بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسات قبل مطرح کرده بودیم و مسئله مورد بررسی ما بود این بود که حقیقت علم عبارت هست از کشف از واقع و نفس الامر که به صورت نسبتاً مبسوط درباره این مطلب دلیل آن یا ادله آن و نیز معنا و حقیقت نفس الامر بحثایی را انجام دادیم. در نهایت به یک نظریه ای رسیدیم که چند تا اشکال بر این دیدگاه یا بر این نظریه کاشفیت مطرح کرده بودن. قبل از تعطیلات جلسه قبل دو تا از این شبهات یا اشکالات را مطرح کردیم، پاسخ دادیم. شبهه اول یا اشکال اول این بود که بنابر نظریه مطابقت که علم آن است که مطابق با واقع و نفس الامر باشد، آیا مطابق و مطابق به وحدت و یگانگی میرسند یا دوئیت و اثنینیت دارند؟ اگر به وحدت و یگانگی میرسند پس مطابقت چه معنی داره؟ چون مطابقت متفرع بر اثنینیت، و اگر به وحدت نمیرسند ملاک مطابقت چیست؟ یعنی تا یک یگانگی نباشه، وحدتی وجود نداشته باشد، مطابقت هم معنی نداره. در واقع مطابقت هم جهت وحدت میخواهد و هم جهت اثنینیت و مغایرت. پاسخ این اشکال را اینطور عرض کردیم که درسته در مطابقت هم وجه وحدت لازمه و هم اثنینیت. وجه وحدت ماهیت و چیستی صورت ذهنی و معلوم هست، یعنی مطابق و نفس الامر آن از نظر ماهیت و از نظر چیستی اینا یکی هست، یگانگی دارن. و وجه مغایرت و اثنینیت وجود آنهاست، که یکی وجود به اصطلاح ذهنی است و یکی وجود خارجی. پس ما با مشکلی مواجه نیستیم در این نظریه، یعنی معیار مطابقت هم جهت وحدت را داریم و هم جهت اثنینیت و مغایرت را. این اجمالا اشکال اول بود و پاسخ آن. اشکال دوم این بود که بنابر نظریه مطابقت یا کاشفیت، علم جنبه ارزشی مثلا دینی بودن یا غیر دینی بودن پیدا نمی کنه، چون ملاک علم مطابقت و یا کاشفیت صدق است، کاشفیت است، مطابقت است، و این یا هست یا نیست. اگر مطابقت هست علم است، و اگر هم نیست که علم نیست. پس این که ما بخواهیم بگوییم علم خوب یا بد مثلا دینی یا غیر دینی که یک جهت ارزشی برای علم ما در نظر بگیریم، با نظریه مطابقت این معقول یا متصور نیست. در واقع باب این بحث که علم دینی کدام است و علم غیر دینی کدام است بسته خواهد شد، در حالی که طرفداران نظریه مطابقت معتقد هستند که علم میتواند دینی باشه یا مثلا غیر دینی باشه. این اشکال رو هم پاسخ دادیم به این صورت که اولا خود علم یعنی همان کاشفیت که لازمش مطابقته، چون مطابقت لازمه کاشفیت، کاشفیت همان جوهر و چیستی و حقیقت علمه. علم یعنی انکشاف، یعنی کشف متعلق آن که نفس الامر بهش میگیم. خب خود این کاشفیت یک پدیده است، یک امر، یک حقیقتی است، یک واقعیتی است در عالم. کاشف بودن صورت ذهنی از متعلقش، همونطوری که صورت ذهنی یک واقعیت، این ویژگی کاشف بودن از نفس الامر هم یک واقعیت، یک امر واقعی است، امر حقیقی است. خب حالا این امر واقعی که بهره ای از واقعیت داره، فعل کیست، معلول کیست؟ خب بر اساس جهانبینی توحیدی فعل و معلول الهی است. یعنی فاعل این علم از آن حیث که علم است، یعنی اون صورت ذهنیه‌ای که کاشفیت از واقع دارد که اسمش علمه، صنع الهیون، فعل الهیون. و عرض کردیم که نفس انسان در این پدیده نقش اعدادی داره، یعنی تأثیرگذار هست، اما زمین سازه، قابلیت را فراهم میکنه، اعداد میکنه، افاضه این واقعیت، ایجاد آن صنع الهی است. حالا یا به واسطه مبادی عالیه که اینها مدبرات امرند، وسائط فیضند، یا به واسطه اونها اعطا می شود این پدیده به انسان، این صفت، این واقعیت که همون علمه، یا مستقیما فرق نمی کنه. در هر صورت صنع الهی است. وقتی که صنع الهی شد، در متن علم ارزش هست دیگه، یعنی علم دائر مدار وجود و عدمه. اگر علم باشد، یعنی به عبارتی صورت ذهنیهی باشه، که صورت ذهنیه کشف از یک واقعیتی و یک نفس الامریتی میکنه، خود این کاشف بودن فعل الهیه، صنع الهی است. خب میشود بگوییم یک واقعیتی هست، صنع خدا هم هست، اما دینی نیست. این که معنی نداره که اگر یک واقعیتی است و صنع الهی است، یقینا دینی است دیگه، چون دین محور اصلیش این است که ما اعتقاد داشته باشیم به خدا و صفات و افعال الهی. این محور دین و شالوده و اساس دین و دیانت دینداریه. خب اگر ما علم را اینطوری معنا کنیم، در بحث معرفت شناسی مان علم را کشف از واقع بدانیم و بعد بگوییم که این کشف خودش یه واقعیته، یه امر وجودیه و این امر وجودی صنع الهی است، حالا عرض کردم یا با واسطه یا بی واسطه، خب چه معنی داره؟ این دیگه میشه باید دینی، یعنی دائر مدار وجود و عدمه. هر کجا علم رخ بدهد، کاری هم به ظرفش نداریم، یعنی اون معدش، اون انسانی که اعداد کرده، فکر کرده و از طریق فکر او علمی حاصل شده. وقتی ما مبنامون این شد که اینما تحقق العلم و کلما و متا تحقق العلم، یعنی هر زمانی و هر علمی و در هر انسانی، این دیگه کلیت پیدا میکنه، یعنی هیچ خصوصیت فاعلی اعدادی که انسان باشه و هیچ خصوصیت مکانی یا زمانی درش دخالت نداره، دائر مدار وجود و عدم، اینما تحقق العلم فهو صنع الهی. دیگه بهتر از این، این نظریه کاشفیت نه تنها باب دینی بودن و ارزشی بودن علم را نمی‌بنده، بلکه باز میکنه. این در واقع فتح بابی است. با این دیدگاه علم هر کجا و توسط هر کس که واقع بشه، اگر علم باشه، اگر علم باشه، این یه فعل الهیه طبق این مبنا. دلیلش هم قبلا گفتیم، این رو بحثای گذشته استدلال کردیم که چرا میگوییم علم از آن حیث که علم از یک واقعیت است، این فعل خداوند متعاله. انسان نقشش اعدادی است، حتی اگر ایجادی هم مستحضرید، حتی اگر ایجادی هم بدانیم، فرض بگیریم کسی قائل بشود که نفس انسان که علم را دریافت میکنه خودش هم اعطا میکنه، فرض کنیم حالا این حرف درست باشه، کسی این را قبول کنه، معطی بودنش هم یا موجد بودنش هم که به استقلال که نیست، بازم به اذن الله میشه. یعنی از آن حیث که جنبه تکوینی داره، بازم صنع الهیه اگر علم ها، چون جهل مرکب باشه علم نیست. جهل مرکب اینه که یک اعتقادی حاصل شده است، در واقع یک یقینی هست به لحاظ روانشناختی، به لحاظ نفس. نفس انسان دارای این صفت شده، این با علم فرق نمی کنه. جهل مرکب و علم از بعد روانی و به اصطلاح یقین روانشناختی یکیه، در هر دو یقین داره، اعتقاد داره، جزم داره. منتها اونی که خلاف واقع است که علم نیست، که این جهل مرکبه. ما بحثمون در اون علمه، این اونجایی که مطابق با واقعه، کشف از واقعه کرده. اونی که مطابق با واقعه، کشف از واقعه کرده، این کاشفیت فعل الهی است. خواه با واسطه، خواه بی واسطه، هیچ فرق نمی کنه. کاشفیت یک امری است بنابر جهان بینی توحیدی، نمی تواند خارج از فعل الهی باشه. اونم شما دینی دیگه چه مشکلی داره؟ آره از اون نظر که علم هستن، آره دیگه، یعنی هر جا شما علم، نه اصلا علم را نمیتوانیم بگیم الان، چون دارم بحثمون در این گزاره های علمیه فعلا. ملاحظه کنید اگه خاطرتون باشه، گفتیم که در باب علم از دو منظر باید بحث کنیم، یکی گزاره ها، یکی رشته ها و نظام های علمی. هنوز به بحث نظام های علمی نپرداختیم که یک سیستمی است، یک نظامی است، مثلا علم شیمی، نه گزاره های شیمی، خود این رشته علمی که یک مجموعه گزاره هاست، یا مثلا علم فقه که یک نظام علمی است، یعنی یک مجموعه ای. اون رو بعد انشاءالله میپردازیم، حالا این تمام بشه وارد اون بحث خواهیم شد. الان سخنمان در گزاره هاست، قضایاست. خب حالا یک قضیه، یک گزاره، یعنی یک اعتقادی یک فردی پیدا میکنه در حوزه فیزیک، در حوزه شیمی، زیست شناسی، در مورد احکام تشریعی، اخلاقی و هر چیزی، فرق نمیکنه. این اعتقادش از دو حال خارج نیست، یا اینه که مطابق با واقع هست یا نیست. اگر مطابق با واقع نیست که علم نیست، بنابر مقیاس و ملاک انطباق مطابقت. اگر مطابق با واقع، یعنی کشف از واقع میکنه، علمه. خب میگیم کاشفیت فعل کیه؟ کاشفیت که یک امر واقعی است، در جهان بینی توحیدی هر چیزی که بهره از واقعیت داره، واقعیت داشته باشه، این الهیه دیگه. دقیق میفهمه؟ مثلا خود شیطان، وجود ابلیس الهی است یا نیست؟ بله، وجودش الهی است. وجودش ها، یعنی به عنوان یک پدیده در این نظام، وجود ابلیس هم قوه واهمه الهی است یا نه؟ وجود قوه واهمه، بله. همونطوری که وجود قوه عاقله صنع الهیان، وجود قوه واهمه هم صنع الهیان. همونطوری که فرشته جبرائیل صنع الهی است، ابلیس هم صنع الهی است. توجه میفهمید؟ از این جهت که امر وجودیه، الله خالق کل شیء، الذی احسن کل شیء خلقه. این طبق این دو تا مبنا که هر دو توحیدیه دیگه. حالا من آیه میخوانم، نمیخوام بگم اینا تعبدیاته، تعقله. منتها قرآن کریم که در برگیرنده تعقل و عالی ترین سطح تعقل از همینا بیان فرموده، الله خالق کل شیء، پس هر چیز شیئیت دارد مخلوق خداست، از اون حس که شیئیت داره، واقعیت داره، امر وجودیه. و هر چیزی از اون حس که امر وجودی است و از اون خلاص خوبه، حسن است، پس میشه ارزش. و چیزی بد نداریم اصلا. دقت میفرمایید؟ بله، ممکنه که عالم بد داشته باشیم. عالم خوب و بد، چون با انگیزه خوب با انگیزه بد. یادم نمازم میخونه دیگه، بهترین عبادت نماز دیگه در بین عبادات. آره؟ اما اگر انگیزه شیطانی شد، این کارش بده. نماز که بد نمیشه که، این فاعلی که داره این نماز رو با این انگیزه میخونه داره کار بد انجام میده. این یعنی قبح فاعلی پیدا میکنه. بعد نماز به ما هو هو اون مقداری که نماز هست، یصدق علیه انه صلاتون یا حسن. ملاحظه میفرمایید؟ توحید دیگه، حالا باب این بحث گشوده بشه بعد رشته کلام طولانیه. مثلا بحث توحید، معرفت، تدریس معرفت کردن، یعنی کسی بیاد مدرس باشه درباره خداشناسی و توحید صحبت کنه دیگه، در اعلای معارف دینی این معرفت دیگه، افضل المعارفه، درسته؟ خب این که بد که نیست که. مثلا برهان امکان وجوب میاره، برهان حدوث میاره، برهان نظم میاره. خب این برهان نظم چیز خوبیه، یا هر برهان دیگری. ولی اگر انگیزه او نفسانی باشه، یعنی خود نمایی میخواد بکنه، خود ستایی بکنه، میخواد بازارگرمی درست بکنه، مرید درست بکنه، با این انگیزه های غیر الهی، میشه بد. امام رحمت الله علیه وقت میفرمودن که ممکن است که انسان درس توحید میگوید با زبان شیطان. مرادش از زبان شیطان اینه که انگیزه شیطانی باشه دیگه. بهترین کارهای عالم ممکنه قبح فاعلی پیدا کنه. ما بحثمون در اون قبح فاعلی نیست. حالا برنگردیم به اون بحثای پیشین که الحکمتو ضالت المؤمن، وقتی حکمت شد گم شده یه مؤمنه دیگه، یه چیزی درستی است، باید پیداش کرده هر جا پیدا. از این حس این ها سوال میفرمایید که پس این جنبه های دینی و غیر دینی اینا چه بحثایی است دیگه، برچیده خواهد شد؟ نه، یعنی حیثیت های مختلفی در این بحث ما داریم که چه آداب و اخلاقی باید در تحقیق، در پژوهش، در علم مراعات بشود، چه انگیزه هایی باید مد نظر باشه، چه پیش فرض ها و مبانی در پژوهش علمی مد نظر. اینا یه سلسله بحثایی است که ما توی معرفت دینی یا علم دینی بعدا میرسه، اونم تو شاخه های علم دینی. پس حاصل عرضم چه شد؟ اگر ما بحثمون در گزاره ها و قضایاست که فعلا اینه، و ملاک علم بودن یک گزاره، یک تصدیق، انطباق با واقعه، از این حیث که علم است، اینما تحققه، بله، لمن تحققه، متا تحققه، فهو الهیون. دیگه این بهتر از این که نمیشود، این میشود دینی. دقت میفرمایید؟ پس علم به ما هو علم، هر علمی میخواد باشه اگر این ویژگی داشته باشه، متعلقش هرچی که میخواد باشه، بیان وقایع طبیعی میکنه، بیان وقایع تکوین میکنه، تشریح میکنه، هرچی که باید باشه. پس این مشکلی از این باب ما نداریم که شما میگید آه شما باب علم دینی بودن و ارزشی بودن علم رو پس بستید. میگیم اتفاقا گشودیم، این کلید خیلی خوبیه برای گشودن این باب، باب موسعی میشه، یعنی در دینی بودن توسعه میده. منتها مرزبندی بکنیم بعد باز دینی و غیر دینی رو به لحاظ دیگه، به لحاظهای دیگر، به جهاتهای دیگری که حالا بعد انشاءالله بحث کنیم. بحث رشته ها رو هم عرض کردم، هم نیومدیم ما که علم به معنای یک مجموعه از قضایا، مجموعه از قضایا و گزاره هایی که در واقع یک نظامی دارن، نظاممند هستن، که یه محوری میخوان، اینا انشاءالله بحث میکنیم. حالا یا موضوعشون واحده، یا روششون واحده، یا قایتشون واحده، یا هر ستاش واحده، یا دوتاش واحده، بالاخره یک محوریتی که پیدا بکنه اسمش میشه بعد علم فقه، علم فلسفه، علم منطق، علم اخلاق و مثلا علوم دین. دین هنوز نیومدیم بحث کنیم. حالا نگفتیم که، نگاه کن اصلا هنوز به اینجا نرسیدیم. حالا به هر حال دیگه ببخشید، ما یه مقداری بطیع داریم حرکت میکنیم. این حرکت بطیع هم زمان بره، ولی خب از این جهت جوانب مسئله رو خوب باز میکنه. این دیگه همه ی اطراف مسئله، هنوز نرسیدیم به این که حالا محل بحث و نزاع چیه. فعلا میگیم علم، ما هو العلم، که از مبادی تصوری این بحث ما اینه که علم دینی علم چیست، بعد دین چیست، بعد علم دینی که شما دارید بحث میکنید کدام است. فعلا اینجا گفتن که اگر علم را کشف از واقع بدانید اون وقت مشکل پیدا میکنید، با دینی بودن نمیسازه، چون یا صادقه یا نیست، صدق و کذب، سکولاره. خب این حد اقلی، یعنی یعنی واقعیت علم، نه چیزی وجوده. آره باش عرض میکنم. حالا ایشان گفتن که اشکال مستشکل گوه، شما اصلا باب ارزشی بودن رو کلن بستید دیگه، یعنی حق ندارید شماها درباره این که العلم دینی یا ارزشی یا غیر ارزشی میگیم. نه اتفاقا ما نه تنها نبستیم، بلکه یه باب موسعه. اگر هم اشکال بر این نظریه است، چون خیلی موسعه، نه اینکه مسدود کرده. اگر همین کار شما میفرمایید، میفرمایید اگر اینجور شد دیگه این نزاع کلا برچیده خواهد شد، چون همه علم ها میشه باید دینی. اونو بعدا ان شاء الله بررسی میکنیم، که حالا اشاره کردم که حالا آیا نزاع در این که علم دینی است، این همین حد اقل همین مسئله هست، یا نه علاوه بر این هم جنبه های دیگری برای دینی بودن هست که باید بحث کنیم. نظر مطابقت با اونا منافات نداره که با بقیه اون جهاتی که از نظر دینی بودن میخوایم معیارهای دینی بودن رو بعد بیان بکنیم، چه منافاتی داره؟ مثلا انگیزه های انسان خوب باشه، مبادیش مبتنی بر اسلام باشه، اینا که مطابقت با اینا منافاتی نداره، که هیچ منافاتی نداره با اون جهات دیگه. بله از اون حیث که وجودیه بله، ولی که چون از اول اون انگیزه ای که در نظر هست بالاخره یا امر شیطانیه یا رحمانی، یا خوبه یا بده. خود انگیزه، انگیزه بد دو وجه داره، یکی این که یک امر پدیدی واقعیه، از اون حیث که واقعیه میشه الهی، مانعی نداره، چون ما همه قبایح را از نظر وجودی قبیح نیستن که، ولی چون مطابق با رضای خدا نیست، با امر خدا نیست، با شاخصهای عقلانی نیست، میگیم بده. اون بدیش عدمیه، یعنی لا ینطبق علی المعایر العقلیه و دینیه، چون لا ینطبق فهو قبیح. قبها مثل شروره، یعنی شما میدانید قبلها بحث کردیم، مبحث شرور مفصل پارسال بحث میکردیم، دوستانی که تشریف داشتن اونجا عرض کردیم که شرور اما از تکوینی و اخلاقی عدمیه. دقت میفرمایید؟ ولذا امر وجودی ما نداریم که شر باشه، شرور جنبه عدمی پیدا میکنن و جنبه عدمی، حالا بخواد شر اخلاقی باشه، مثلا کذب، دروغ بده، چیش بده، از این که این زبانش حرکت میکنه میتونه تکلم بکنه بده، نه اگر تکلم نمیکرد نقص بود، اشکال داشت، که تکلم میکنه که مشکل نداره که، بله این سخن میگوید بد نیست، منتها چون مطابق با واقع نیست هازا کذب، اگر مطابق با واقع باشه میشه صدق، این پس مطابق نبودنش کذب و قبیحه، این جنبه عدمی پیدا میکنه. اونایی که جنبه وجودی دارن عینا میشه شرور تکوینیه، مثل زهرماره، زهرمارون مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مر ممات، والله برای خود مار میشش، زهرش، همه چیزش خوبه، چه بدی داره؟ یک پدیده موجود طبیعیه دیگه. اینا مفصل چون قبلا بحث کردیم اینا بر نگردیم. آیه امامی به هم بله. خب پس اینا این نکته اول. بله خب اعتباریات نفس الامرش با حقایق با واقعیات متفاوته. نفس باید بریم سراغ نفس الامر. اعتباریات بر چه اساسی اعتبار شده؟ اگر یک انسان شناسی درست و درمانی صحیحی، یک جهان شناسی صحیح، یک انسان شناسی صحیح مبنای اعتباریات باشه، بله الکلام الکلام فرق نمی کنه، چون نفس الامر اونها سر به واقع در میاره نهایتا.
یعنی انسان را اگر یک موجود یک ساحتی ببینه، مادی ببینه، غریزی ببینه، مثلا فرویدیسم، مثلا اگر بر اندیشه فروید اعتباریات جلب شود، نخیر، اونجا نمیتوانیم بگوییم آقا حالا من میدانم که بر مبنای فرویدیسم گفتن که فلان عمل خوب است، فلان عمل بد است. من چون میدانم این میدان من الهیه. بله درسته این میدان من خودش فعل الهیه، ولی نفس الامر این خرابه، متعلقه. اگر اجازه میدادید عنصر دوم رو هم که بگیم، سبک این دوم رو بگم روشن میشه. دو تا وجه برای دینی بودن ما داریم در جواب این اشکال. وجه اولش این شد، وجه اولش اصلا متن علم صنع الهی. و حالا جالب اینجاست، من این را قبلا ندیده بودم، به مناسبت یک بحثی داشتم مطالعه میکردم به اصول کافی که یک بابی داره، اون باب قشنگیست، اصول کافی جلد یک صفحه 124، باب البیان، کتاب توحیده، در کتاب توحید باب البیانه و تعریفه و لزوم الحجه، اسم بابه در جلد اول اصول کافی. چند تا روایت داره، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، اسم باب چند تا روایت داره. روایت دومش که صریح تره، بقیه هم مضمونش همین است ولی اون دومی صریح تره، از امام صادق علیه السلام کسی سوال میکنه، سوالش اینه، دقت کنید، میپرسد المعرفتو من صنع من هیه. دقت کنید، این من همین بحث ماست. سوال از حضرت اینه، حالا شما این معرفت را الف لامش جنس بگیرید، اصل المعرفه می شود. الف و لام عهد بگیرید، یعنی معرفت خدا، خدا شناسی مثلا، معرفت به خدا، فرق نمی کنه. چون معرفت به ما هو معرفت، حالا یک مصداقش اگر صنع اله شد، بقیهش هم همینطوره، معرفت دیگه. بله، سوال پس این از المعرفت و من صنع من هیه. امام فرمود من صنع الله لیس للعباد فیها صنع. نگاه کنید، جالب، عادت توجه به این روایت قبل ما نداشتیم. حالا آقایانی که میگن بعد بریم سراغ روایات و از روایات استفاده کنیم، ما بحث عقلی کردیم قبلا، ادله عقلی اگه یادتون باشه آوردیم، اثبات کردیم که انسان موجد علم نیست، چند تا دلیل آوردیم. این روایت هم همین رو بیان میکنه، میفهمد که لیس للعباد فیها صنع، یعنی معرفت انسان صانع المعرفه نیست. خیلی هنر بکنه معده دیگه، تلاش میکنه، فکر میکنه، میشنود، مطالعه میکنه، همه این رهد اعداده. معرفت فعل الهه، پس اون حرفی که از ذره عقلی فلاسفه هم بیان کردن و بحث عقلیه، در روایت اینجور آمده من صنع الله لیس للعباد فیها صنع. این حدیث دوم این بابه. بقیه احادیث این باب هم همین مضمون داره، من تو عرض کردم این چون تعبیرش صریح بود عرض کردم خدمت. خب پس این وجه اول. وجه دوم را که اگر بیان بکنیم، این سوالی هم که فرمودن در اعتباریات خودش روشن می شود، دینی بودن علم است، نه من حیث هو علمون، من حیث متعلقش، یعنی مکشوف به اصطلاح. پس خود کشف از واقع، خود این کشف ها کاشفیت، این یه امر واقعیه و یه امر الهیه، این کاشفیت. علاوه مکشوف هم اگر علم باشه، چون بحث ما در علمه، علم اونجاییست که یک واقعیتیست مطابق با واقع باشه. حالا فعلا علوم ارمشد حقیقی رو حساب کنید، علوم حقیقی، علوم مثلا طبیعی، علم فلسفه، نجوم، امثال این علوم، اینایی که یک عالم رو میخواد بشناسه، هستی شناسی به اصطلاح، علمی که مکشوفش احکام هستیه، مثلا اصالت الوجود، اعتباریت الباهیه، مثلا از بکنم، بله، وحدت حقیقت الوجود، مثلا الشیء ما لم یجب لم یوجد، اینا یه معرفت های دیگه. اگر اینا مطابق با واقع، یعنی به صدارت احکام هستی را بیان میکنه، یعنی هستی اینجوره، خب این سنن الهیه دیگه، بلا اشکال صنع الهیه. مکشوفش حتما الهیه دیگه، کشفش که الهیست، لیس للانسان فیها صنع، مثلا معده، مکشوفش هم که فعل خداست دیگه، عالم را که جعل کرده، هستی فعل کیه؟ یا ذات اله هست متعلقش، یا صفات ذاتیه، یا فعل الهیه، غیر از اینه؟ علوم رو نگاه کنید، میگم علوم از اون علوم حقیقی، فلسفه است، عرفان است، مثلا ذات اقدس الهی موضوعش یا صفات الهیه یا افعال الهیه، اینا علم کلام ها کذا، این واقعیت های عینیه دیگه، عالم طبیعت شناسی ها کذا. شما هر یک از این علوم رو که در رابطه با متافیزیک یا عالم طبیعت بحث میکنه متعلقش چیست؟ فعل الله. حالا اگر کسی فعل الله را کشف کنه، مکشوف الهی یا یعنی غیر الهی، خب یقینا الهی. در اعتباریات، اون اعتباریاتی که بایدها و نبایدهای وحیانی است، مسئله روشنه. بله، در بایدها و نبایدهای وحیانی، کتاب و سنت، اونی که انبیاء الهی فرمودن، خب بایدها و نبایدها، حالا یه آقای مفسر قرآنه، فقیهه، عالم اخلاقه، میره این بایدها و نبایدها رو از کتاب و سنت کشف میکنه، یا مطابق با واقع هست یا چه یا نیست دیگه، غیر از اینه. اگر نیست که علم نیست، جهل مرکبه. اگر مطابق با واقع به شرح ایزان، یعنی همونطوری که در عالم تکوین مکشوف فعل الهیه، در عالم تشریع هم مکشوف چیه؟ فعل الهیه دیگه. یعنی این واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و احکام وضعیه و صحت ها و بطلان ها و غیر ذلک در معاملات و عقود و ایقاعات و همه چیز، اینا الهی دیگه. پس بنابراین مشکلی نیست از این بابت. الکلام الکلام یعنی مکشوف الهیه، درست؟ میرسیم به فرمایشی که حالا اعتباریاتی که بشر آنها را اعتبار میکنه، نه اعتباریات تشریعی الهی که خداوند متعال تشریع فرموده، انبیا این را بیان کردن، اوصیای انبیا، نه بشر خودشون نشستن، عقلای بشر. خب اینجا برمیگردم به اون بحثی که عرض کردم خدمت شما. اگر متعلقش یعنی انسان شناسیش، جهان شناسیش درسته، هیچ فرق نمیکنه. یعنی بشر هم بیاد یک اعتباریاتی داشته باشه، جعل بکنه، اعتبار بکنه یک قواعدی را برای زندگیش، برای سامان دادن به امور معاش خودش، اگر چنانچه این اعتبار بکنه یک قوانین را، مثلا این فرض کنید قوانین راهنمای رانندگی، حالا بخوایم مثالی مصداقی بحث بکنیم، ما بالاخره یک قواعد ضوابط جهان شمول هم هست، یعنی جهان شمول، یعنی همه جوامع دارن اینها را. خب این مبناش چیه؟ چرا اومدن اینا اعتبار کردن؟ برای اینکه بالاخره انسان سلامتی میخواد، آرامش میخواد از نظر جسمی، از نظر روحی. بعد یه عده مرناشناسن تخلف میکنن، رعایت نمیکنن، چاره ای نداریم که یه علائمی بگذاریم خطرها رو مشخص بکنه، اونجایی که مشکلی نیست، اونجایی که مشکلی هست، حالا با سبز و با زرد و با قرمز دیگه آقایون واردترید، اینا رو مشخص میکنن و علائم دیگری که نصب کردن. خب اینا اعتباریات دیگه. بله آقا، حالا اگر سبز را با قرمز جابجا وزن می‌کردن، یعنی چراغ قرمز نشانه عبور مجازه، سبز یعنی عبور ممنوعه، مثلا چه فرق می‌کرد؟ این خیلی زمین با آسمان نمی‌آمد. حالا آمدن اینا اعتبار کردن، این اعتبار بالاخره یک مبنا و منشأ واقعی داره، برمیگرده به بحث انسان، انسان شناسیه. انسان چنین موجودیه، هم درش خطا هست، هم مرناشناسی وجود داره، هم سلامتی میخواد، هم رانندگی مثلا فرضا یه امر ضروریه، بالاخره این همش حرفای درستیه. پس حالا اگر ما آمدیم یه آقای گفت بله در رفت مثلا برای امتحان رانندگی یه چیزایی بلده دیگه، حالا هر علامتی رو بهش بگن میگه بله این نشانه چیه، اون نشانه چیه، این نشانه چیه، اینا علمه، این اعتقادهای او علمه. یعنی چی؟ یعنی مطابق با این اعتباره. این اعتبار الهیه یا الهی نیست؟ میگیم الهیه. لازم نیست که هر اعتباری که میگیم الهیه حتما یه آیه و حدیث داشته باشه، که عقل طریق کشف احکام اللهه. وقتی که عقل بشر، عقل جمعی بشر با یه مبانی درست ها، ممکنه عقل جمعی بشر یه جمعی نه حالا کل از اول تا آخر توی یه محیطی توی جامعه بشنن دور هم دیگه اعتبار کنن روی ارزیابی های غلط از انسان، مثل همین اعلامیه حقوق بشری که نوشتن. این اعلامیه حقوق بشری که نوشتن این هم درست داره هم نادرست داره دیگه، بعضی از اصولش غلطه، یعنی انسان شناسیش که پشت سر این قانون غلطه. اگر یک آزادی مطلق به بشر دادی، حتی در دین در عقیده با فطرت انسان نمی‌سازه، چون فطرت الهیه. یعنی شما یک در واقع چراغ سبز روشن می‌کنید که انسان خودش چاه بندازه. یعنی اگه انسان تو چاه هم افتاد، به بهانه اینکه من آزادم، عیب نداره برای تو چاه بیفته بمیره، چون آزاده دیگه. این با هیچ عقلی سازگار نیست. منتها اینا چون انسان شناسیشون یک بعدی بوده، درست نبوده، این رسم اینا جل کردن. خدا رحمت کنه شهید مطهری که قهرمان این بحث است انصافاً. و به نظر در همون کتاب نظام و حقوق زن در اسلام اونجا هست که اینا رو بیان میفرمن. میفرمن اعلامیه حقوق بشر غربی یکی از اشکالهای اساسیش این هست که این را مثل قوانین وضعی در بین مجالس و اینها با قیام و قعود و با کمیت رأی تصویر کردن. اینا رو که نمیشود یه جمعی را جمع کنیم بگیم آقا شما حالا رأیتون چی هست، که اینا یک سلسله مباحث فلسفیه. انسان شناسی داره، هستی شناسی داره، معرفت شناسی داره، جهان شناسی داره. آدمایی باید اونجا جمع بشن که انسان شناس و جهان شناس و فیلسوف باشن. دقت میکنید؟ اینا بودن، حالا از چند تا کشور جمع کردیم، نماینده جمع کردیم، مگه اینا اینجور بودن؟ این ویژگی داشتن؟ حالا اگر فیلسوف بودن، فیلسوف جامع الجهات بودن یا فیلسوف یه بعدی بودن؟ مثلا فلاسفه پس کنید که سکولار بودن، اشتباهه. شما فلاسفه سکولار را جمع کنید برای دنیا قانون وضع کنید، فقط میتونید بگید برای جوامع سکولار قانونهای ما جواب میده. نباید انتظار داشته باشید که جوامع غیر سکولار که مبنای شما را قبول ندارن، اینا بیان تن بدن به این قانون شما، بعد نکردن میگه خلاف حقوق بشره. این غلطه دیگه. الان ما گرفتاریمون همینه، میدونید دیگه. یعنی یکی از گرفتاری ها و مشکلات ما همینه که در نظام جمهوری اسلامی، یک نظام دموکراتیکه، قوانین برش حاکمه، اما مبانی قوانینش بالاخره یه جاهایی با اینا استکاک داره. واهی تند تند شروع میکنن به چیز کردن، مثلا چی میگن، بیانیه صادر میکنن که فلان کار در جمهوری اسلامی انجام میشه، این خلاف حقوق بشره. اونم حقوق بشری که اونا میگن، حالا داستانش دیگه مفصل میدانید، خدا لعنتشون بکنه اینا رو که اینقدر اینا خبیثن. همین امروز صبح دوباره من را اخبار رو گوش میکردم، این امریکایی‌ها واقعا این دولت مردانشون رو عرض میکنه، اون مردانش مکار نداره، چقدر اینا خبیثن ها. به بهانه مبارزه با داعش، یعنی اینا دیگه نمیتونستن هیچ بهانه‌ای پیدا کنن که بیان حمایت کنن از تروریست، الا به بهانه این که میخوان مبارزه کنیم با تروریست. دقت میکنه؟ این از اون جنایت‌های واقعا بزرگ است. همه جا همینطور است، همه جا به نام حقوق آمدن ضد حقوق عمل کردن، به نام عدالت ضد عدالت. اینجا هم همینجور دیگه، دیدن چیکار کنن. جمهوری اسلامی داره میره جلو، سوریه مقاومت پیدا کرده به حمایت جمهوری اسلامی، عراق چنین شده، لبنان کنان شده، چه دیدن دارن قافیه رو میبازن دیگه. جمع چند تا از این کشورهای نفهم نادان منطقه هم پیدا کردن، اشارت خدمتتون که بله ما میخوام مبارزه کنیم با تروریسم. اونم میان برای اون سلاح میریزن، اینا برای اون قازوقه میریزن. هر وقت اینا کم میارن یه جاهایی میبینی اینا اومدن میگن آ اشتباه شد. حالا با اشتباه یه بار میشه، دو بار میشه. همین امروز میگفتش که اینا خبری هست که این امریکایی‌ها این داعشی ها را تسلیح و تجهیز میکنن. دقت میکنید؟ اصلا کارهایی که این داعشی های آدمش، آدم های نادان بی عقل، اصلا که عقلشون به این چیزا میرسه؟ یه کارهای خیلی عجیب و غریب انجام میدهند در مبادلات و معادلات اینا. اینا کار اینا نیست، اینا تغذیه میکنه، یا ترکیه تغذیه میکنه، یا عربستان تغذیه میکنه، یا قطر، اونم پشتبانش آمریکاست دیگه. اینا بچه های نوچه های اون هست. حالا دیگه ببخشید دیگه، به هر حال ما موقعاتمون تق میشه این حرفایی که این آدم ناراحت میشه. دقت میکنید؟ به نام بله دفاع مبارزه با تروریسم میان حمایت از تروریسم میکنن، بعدم میگن چندین سال، 30 سال طول میکشه. یعنی ما از حالا اومدیم فکر کردیم تا 30 سال دیگه میخوایم تو این کشورها بمانیم، هر جمع یک نفوذ یک چیز دیگه. بعضی جا هم میان به ایران میگن آ شما هم بیایید، حالا ما میایم چیکار کنیم با شما، ما میام قاطی شما بشیم، بعد دیگه خرابکاری خدا به نام ما هم بنویسید. نادانن دیگه، نادانن و نفهمن دیگه. این اوباما خیال میکنه چیز نمیفهمه. 50 سال با کوبا مقابله کردن، حالا آمدن گفتن غلط کردیم، هیچ فایده ای نداره. گفت غلط کردیم، دوباره دید آبروشون رفت، دوباره یه سخنرانی دیگه کرد. اصلا آن به آن حرفاشون عوض میکنن. هیچ حسابی نیست. بابا تا دیروز رئیس جمهور میگه ابرقدرت هم یه حرف زدی، دوباره میگن نه من که گفتم حالا روابط درست میشه، به این زودیا نیست، این حالا طول میکشه. یه حرف زد، بعد آمدن انتقاد کردن بابا آخه شما آبروی ما رو بردید، 50 سال این مبارزه کردید آخرش که چه هیچ، بگرش میگه فایده نداره، گفت نه نه نه، این که من گفتم که حالا رابطه اون درست میشه، این طول میکشه. خذلهم الله ان شاء الله، خدایا به حق محمد و آل محمد روز به روز بر عزت و شوکت و عظمت و اعتبار جمهوری اسلامی بیفزای ان شاء الله تعالی. اونها هم که دیگه نقطه مقابلش دیگه، بله، ونصر من نصره و خذل من خذله. خب اگر مکشوف این میگفتیم امر تکوینی است، الهی است. اگر مکشوف امر تشریعی الهی است، بازم الهی است. اگر مکشوف اعتباری و وضع بشر است، دو حالت داره، یا اعتبار و وضع بشری است که با یک انسان شناسی و جهان شناسی و هستی شناسی، یعنی مبانی اعتباریات، چون اعتباریات مبتنی بر یک سلسله مبانی شاید که فلسفی هست، اگر با اینا مطابق باشه بازم میگیم الهیه. لازم نیست که حتما هر چیزی که میگیم الهیه و دینی هست حتما از معبر کتاب و سنت بیاد دیگه، چون عقل حجت باطنه، اگر مبانیش درست باشه میشه عقل حکم کرده، اعتبار داره. پس بنابراین ما مشکلی نداریم از دو جهت، متن کشف الهی است چون صنع الهیه اصل کشف، مکشوف هم با این شروطی که عرض کردیم در علم مشکلی ما نداره. اعتباریاتی که معتبرش دین خداوند است، آره اعتباریات دو قسم، بله احسنتم، بله اعتباریات اینا دو جوره، بله بله. یا مثلا در تاریخیات هم میشه این تفصیل قائل شد، اونی که وقع فی تاریخ، یعنی وقع منتها من جانب البشر، چون یک سلسله وقایعی داریم، رخدادهایی داریم در طبیعت رخ میده، دقت میفرمایید، پدیده‌های طبیعی، یه وقت نه، وقایع در تاریخ، یعنی بشر منشأ اونهاست. مثلا چنگیز یه کارایی کرده، حجاج ابن یوسف یه کارایی کرده، یا همین حالا که داریم میگیم اوباما یه کارایی میکنه، اسرائیل یه کارایی میکنه، درسته؟ این از این حیث که کشف واقع است، کشفش الهیه چون این علمه، ولی مکشوفش نه، چون مکشوفش خلاف در واقع نظام خلقت است و باز مشکل داره از اون جهت. اینا رو باید تفصیل بدیم دیگه، مکشوف فیه تفصیل، اون خلاصه حاصل حرف این شد. در علم از اون حیث که کشف است، کاشفیت داره، یک امر واقعی است، می شود الهی، دقت کردید. مکشوفش علا تفصیل، اگر تکوینیات قطعا الهیه، اگر تشریعیات الهی است اونم قطعا الهیه، اگر تشریعیات بشری است تفصیل داره، وقایع تاریخی هم هاکذا تفصیل داره. اینا رو تفصیل هنوز ما از انگیزه بحثی نکردیم. اونا اگه یادتون باشه میگفتن اصولا ملاک درست و نادرست انگیزه است، فقط میگفتن ملاک اینه. ما الان ملاک به انگیزه کار نداریم، میگیم این واقعیت چطوره، مبنا غیر از انگیزه است. شما ممکنه مبناتون درستم باشه، انگیزتون اشتباه باشه، ممکنه مبناتون نادرست باشه، انگیزتون درست باشه، مبنا انگیزه غیر از اینه. بله، مساکین القدریه، امام رضا علیه السلام فرمود مساکین القدریه، بقیهش رو بخوانید، ارادو ان یصف الله به عدله، دیگه از این بهتری حدیث یادتون باشه همیشه، انگیزه با انگیخته فرق میکنه، انگیزه نمره اش 20، ارادو ان یصف الله به عدله، به عدله دیگه، اینا عدلیه هستن، لذا چون انگیزه انگیزه خوبیه، میخوان از عدل اله دفاع بکنن. اما اخرجوه من سلطانه، یعنی سلطان الهی را، حاکمیت الهی را محدود کردن. تعجب. حالا عکسش هم ممکنه باشه، یعنی ممکنه که انسان انگیختش درست باشه، انگیزش بد باشه، یعنی یک واقعیت را بگه، کلمت مثل اون قصه خوارج، اینم شاهدش همون دیگه، کلمت حق یراد و بحلشه باطل، که گفتن که لا حکم الا لله، اینجا بله درسته این حرفی که میزنن لا حکم الا لله، ولی که برداشتشون برداشت نادرستیه، فهمشون اشتباه. خب این تا این جواب این شبهه هم درست شد، تمام کردیم، وقت گذشت. سومین شبهه که آقایون وارد کردن از همین کتابی که آدرس میدادیم خدمت شما، بله، تحلیل هویت علم دینی، کتاب تحلیل هویت علم دینی، صفحه 489 تا 492 یک شبهه ای را وارد کردن که الان وقت نمی کنیم من طرح بکنم، چون شبهش هم خودش چند وجه داره، چند جهت داره، اینا رو باید توضیح بدیم و بعد جواب بدیم، میگذاریم دیگه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.